ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 20 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 10 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. سلام به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. همگی به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در کنار من مهرداد میردامادی است با دستی پر از خبر و البته که مطابق معمول با خبرها آغاز میکنیم و از او بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در قاهره خواستار آن شد که برای برچیده شدن نفوذ ایران در منطقه رقابت‌ها در خاورمیانه پایان یابد. مایک پومپئو در سخنان خود با تأکید بر تعهد آمریکا مبنی بر خروج نظامیان ایران از سوریه از کشورهای خاورمیانه خواست به خاطر خیر بزرگتری که منطقه از آن بهره مند خواهند شد موضع مشترکی علیه ایران اتخاذ کنند.
Nations of the Middle East will never enjoy security, achieve economic stability, or advance the dreams of their people if Iran's revolution.
مایک پومپئو گفت کشورهای خاورمیانه هرگز از امنیت، ثبات اقتصادی و تحقق رویای مردمشان بهره مند نمی‌شوند اگر رژیم انقلابی ایران همچنان بر ادامه مسیر خود اصرار بورزد. وزیر خارجه ایالات متحده در سخنان خود تصریح کرد که آمریکا از دیپلماسی بهره خواهد گرفت و با همکاری متحدان خود باقی مانده نظامی های ایران را از سوریه بیرون خواهد راند و برای بازگردان صلح و ثبات به مردم سوریه که دیر زمانی است در رنج و عذاب هستند خواهد کوشید. وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از کشورهای منطقه خاورمیانه است تا پس از بیانیه غیر منتظره دونالد ترامپ برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه راهبرد آمریکا را برای آنها تشریح کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز پنجشنبه با کاملا غیر قانونی خواندن تحریم‌های آمریکا اظهار داشت که تهران به این اقدام واشنگتن تن نخواهد داد. به گزارش رویترز آقای زنگنه در نشست خبری مشترک با سامر قزبان وزیر نفت عراق اظهار داشت که ایران مقصد و حجم صادرات نفتی خود را تا زمانی که تحریم‌های ایالات متحده ادامه دارد برملا نکرده و به بحث نخواهد گذاشت. وزیر نفت عراق هم در این نشست خبری اظهار داشت که کشورش با ایران سرگرم بهره برداری از دو حوزه نفتی مشترک است. وی در ادامه افزود که عراق قرارداد اکتشاف نفت با کشور همسایه خود ایران را محترم می شمارد. رئیس شرکت اسکا مالک بزرگترین پالایشگاه نفتی در کره جنوبی اعلام کرد انتظار می رود وارد کنندگان نفت در این کشور از اواخر ژانویه یعنی ماه جاری میلادی یا از اوایل ماه فوریه واردات نفت از ایران را از سر بگیرند. کره جنوبی در ماه نوامبر یعنی آبان ماه از آمریکا یک مهلت 6 ماهه برای خرید نفت از ایران گرفت، اما از شهریور ماه تا کنون هیچ واردات نفتی از ایران انجام نداده است. بنابر گزارش رویترز بر طبق معافیتی که سئول از تحریم‌های آمریکا علیه تهران گرفته است، کره جنوبی می‌تواند روزانه تا 200,000 بشکه نفت از ایران به مدت 6 ماه وارد کند. پیش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کره جنوبی در رتبه 3 بزرگترین خریدار نفت و نیز بزرگترین خریدار نفت سبک ایران بوده است. در سودان در تظاهرات علیه حکومت عمرالبشیر 3 از تظاهر کنندگان جان خود را از دست دادند. آسوشیتد پرس به نقل از فعالان ضد حکومتی گزارش داد که 2 از کشته شدگان مورد اصابت مستقیم گلوله ماموران انتظامی قرار گرفتند. تظاهرات روز پنجشنبه خشونت بارترین در نوع خود در 3 گذشته بود است. تظاهرات علیه حکومت 30 عمرالبشیر با اعتراضها علیه تورم روبه فزونی کشور و افزایش قیمت مواد غذایی آغاز شد. حکومت سودان اعلام کرده است که از آغاز اعتراضها تا کنون 19 از جمله 2 امنیتی کشته شدند و بیش از 800 از تظاهر کنندگان در بازداشت نیروهای امنیتی هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که آمریکا نیرویی برای پیشبرد خیر و نیکی در خاورمیانه است. تا تحلیلی در این باره خواهیم شنید. سفر یک روزه وزیر نفت ایران به عراق. حمله شماری به سفارت ایران در لاهه. و از انتقادهای گزنده اصلاح طلبان از رئیس دفتر حسن روحانی بار دیگر خواهیم شنید. همین ها و هم بسیاری دیگر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز پنج شنبه در یک سخنرانی در دانشگاه آمریکایی قاهره به تبیین سیاست و خط مشی دولت آمریکا در مورد خاورمیانه پرداخت. او بخش بزرگی از سخنرانیش را به مسئله مقابله با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه اختصاص داد. وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه شب دیشب پس از توقف در اردن و عراق وارد قاهره پایتخت مصر شد. مایک پومپئو در از آغاز سخنرانیش تاکید کرد که آمریکا نیرویی برای پیشبرد خیر و نیکی در خاورمیانه است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا صحبت‌های مایک پومپئو نشان از رویکرد جدید آمریکا در منطقه خاورمیانه دارد؟
حرفای آقای پومپئو سخنان جامعی بود. او هدفی رو در این سفر تعیین میکرد که بخشی از این هدف رو به علت نسبتاً همزمانی با یک تأخیر 10 ساله در ارتباط با سیاست‌های خاورمیانه‌ای سابق آمریکا میخواست مطرح بکنه. سیاست‌هایی که آقای اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در قاهره در همین محل مطرح کرده بود و آقای پومپئو فکر میکرد سیاست آمریکا امروز کاملاً در تقابل با اون چیزی است که 10 سال پیش بوده. یعنی اگر آمریکا اون زمان به دنبال آشتی‌جویی بود، این به عنوان ضعف تلقی شد و حالا آمریکا میخواد ضمن اینکه در منطقه ائتلاف تازه‌ای رو ایجاد میکنه، آمریکا رو هم به عنوان یک قدرت تازه عرضه بکنه. البته این حرف آقای پومپئو درسته. آقای اوباما وقتی به روی کار آمد میخواست اون چیزی که به عنوان چهره آمریکا در خاورمیانه مطرح است و باور کرده بود که این چهره چهره مقبولی نیست و مردم از اون خیلی راضی نیستن، این چهره رو عوض بکنه و از در دوستی با همه جریان‌های بخصوص اسلامگرا در اومده بود. ولی آقای پومپئو این باور رو داره و عده زیادی همین شروب شاهد میگیرن که نتیجه این نوع برخورد با خاورمیانه به روی کار آمدن دولت اخوان المسلمین در قاهره بوده و بعد در ادامه این سیاست ها ما شاهد حضور داعش در سوریه و در عراق هم هستیم. آمریکا میخواد بگه ما حالا با همپیمانانمون با متحدینمون همراه میشیم، آمریکا حضوری مقتدر در منطقه خواهد داشت و ما در تقابل با اسلام افراطی که بخشی از اون رو نسبت میده به حکومت اسلامی ایران و بخشش رو به داعش، همپای با همپیمانانمون ایستادیم. اون میخواد بگه که آمریکا دیگه حالا یک قدرتی نیست که باید از خودش شرمسار باشه، ما میخوایم ثابت بکنیم یک قدرت تثبیت کننده در منطقه هستیم. البته وقتی این توضیحات رو آقای پومپئو میده، خب یک نقطه ابهامی وجود داره که رئیس او آقای ترامپ همین چند هفته قبل اعلام کرده که نیروهای آمریکایی رو از سوریه بیرون میکشه. او میخواست از این فرصت استفاده بکنه و بگه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به این عنوان نباید تعبیر بشه که ما از مسئولیتامون میخوایم شانه خالی بکنیم. ما این نیروها رو در جای دیگری مستقر میکنیم که بتونیم حداکثر استفاده رو از اونها ببریم. ترک سوریه توسط نیروهای آمریکایی به معنی عقب نشستی در مقابل جمهوری اسلامی یا داعش نباید تلقی بشه. ما نمیذاریم حتی یک وجب از جایی که ما تخلیه میکنیم در اختیار نیروهای جمهوری اسلامی قرار بگیره.
آقای تقی‌زاده، از دیدگاه شما عملکرد و رویکرد آمریکا در این دوره با رویکرد آمریکا در دوره باراک اوباما تا چه حد متفاوته؟
اوباما به نوعی از در آشتی با اسلام در اومده بود بدون اینکه شناختی از اسلام و شناختی از سیاست کشورهای خاورمیانه داشته باشه. او فکر میکرد که آشتی کردن با هر نوع اسلام، حتی اسلام سیاسی، میتونه حداقل با این شرط که از صندوق رأی در اومده باشه چهره آمریکا رو تغییر بده. در جمهوری اسلامی در ایران حکومت انتخاباتی بود، ولی فارغ از اینکه چه نوع انتخاباتی برگزار میشه، یک رئیس جمهور از صندوق در اومده مورد قبول و مورد ستایش دولت اوباما بود. همین وضعیت رو در مورد آقای المرسی در مصر داشت که حکومت اخوان المسلمین ظاهرا با رأی مردم به هر حال فارغ از اینکه تحت چه شرایطی انتخاب شده بود، همین حمایت حتی متوجه آقای اردوغان میکرد وقتی که آقای اردوغان از سیاست‌های ملی به نوعی فاصله گرفته بود و رنگ اسلامی به سیاست‌های خودش داده بود. این سیاست در سوریه به نوع دیگری وجود داشت. یعنی آقای اوباما وقتی حتی می‌دید که مردم سوریه با استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط دولت کشته میشن و اونا رو تهدید می‌کرد که ما با شما مقابله خواهیم کرد، این مقابله رو چند روز حتی قبل از اینکه مهلت داده شده ی آقای اوباما سر بیاد تغییر داد و البته با جمهوری اسلامی هم وارد یک معامله بزرگ شد و توافق اتمی رو امضا کرد که امروز آقای پومپیو میگه در تکرار حرف آقای ترامپ این بدترین معامله تاریخه. در حقیقت ضمن اینکه آقای پومپیو در قاهره مشغول توزیع سیاست خارجی متفاوت آمریکا بوده با دولت آقای اوباما، تقابل خودش با جمهوری اسلامی هم نشون میده. این شاید در حاشیه حرفایی که امروز مطرح میشه، اینکه جمهوری اسلامی ممکن است با آمریکا از در مذاکره در بیاد یا آمریکا در قبال گرفتن امتیازاتی ممکن است عقب بشینه در مقابل جمهوری اسلامی، نشون داد که سیاست خارجی آقای پومپیو و آقای ترامپ تا زمانی که به حداکثر هدفاشون نرسیده به همین شکل کنونی ادامه پیدا میکنن، یعنی اعمال حداکثر فشارها علیه داعش و همینطور علیه جمهوری اسلامی در منطقه.
خب آقای تغیزاده، حالا به این بپردازیم که به نظر شما رویکرد امروز آمریکا در مورد ایران چگونه تأثیری بر وضعیت سیاسی و حتی اجتماعی ایران داره و در آینده خواهد داشت؟
نکته در حرفای آقای پومپیو بود، اشاره صریحش در شروع سخنرانی که برای توزیع سیاست خارجی آمریکا بود و اون اشاره به وضعیت سال 88 بود. او دولت آقای اوباما رو متهم کرد به اینکه از برخواستن مردم ایران حمایت لازم رو نکرده. این برای دولت آمریکا مسئولیت ایجاد میکنه، به نوعی قبول تعهد در مقابل مردم ایران که اگر در مقابل حکومتی که او دیکتاتوری معرفی میکنه و واقعیت این هست بیستن، آمریکا در کنار اونها خواهد بود. ضمن اینکه حرفای امروز آقای پومپیو بخت نوعی سازش سیاسی بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا رو از بین میبره یا به حداقل لازم تقلیل میده، به نوعی پشتیبانی از خواسته های مردم ایرانه و البته در طول چند ماه گذشته دولت مردان متفاوت آمریکا من جمله آقای پومپیو در انعکاس صدای مردم نقش فعالی داشتن، در حقیقت نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو ایفا کردن. اون چه که امروز آقای پومپیو در قاهره مطرح کرد درست در جهت مخالف سیاستی بود که دولت وقت آمریکا در زمان آقای اوباما در قبال شورش ها و یا تظاهرات و اعتراضات سال 88 در پیش گرفت و همینطور آقای بوش پدر در سال 1990 وقتی که شیعه های عراق علیه صدام به پا خواستن از اونها حمایت نکرد. حالا یک سیاست متفاوت رو آقای پومپیو مطرح میکنه و به مردم ایران و به مردم کشورهایی که علیه دیکتاتوری هاشون میخوان بیستن نوید میده که ما کنار شما میستیم.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آشنا میشدیم و بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
آقای خامنه ای فرمودن که برخی از سران آمریکا احمق‌های درجه یکی هستند. برای ما خیلی جالب بود که ایشون همینطوری صحبت نمی کنند و روی حساب کتاب و درجه بندی و رتبه بندی صحبت می کنند. خواستم یه سوالی کنم از ایشون و بپرسم که توی رتبه بندی که ایشون دارن، سوال اولم این هست که احمق‌های درجه دوم و درجه سوم سران چه کشورهایی هستند و بعد سران ایران از لحاظ حماقت در چه درجه‌ای قرار می‌گیرند. اگر لطف کنن و توی سخنرانی بعدیشون این موضوع رو شفاف سازی کنن بسیار ممنون میشیم. از رادیو فردا هم ممنون که صدای ما رو به گوش آقای خامنه ای میرسونن.
به آقای خامنه ای میخوام بگم یک آدم ترسو و بزدلی هستی که فقط بلدی شعار بدی، توی یک جای سربسته‌ای میشینی، چهار تا از این طرفدارای خودت هم دور خودت جمع میکنی و سخنرانی میکنی، فکرم میکنی شق القمر کردی. مثلا راجب این سخنرانی اخیرت که راجب سران کشورهای دیگه کردی که گفتی اینا احمقهای درجه یک هستن و دلقک هستن، من نظرم اینه که تو یک آدم ترسو و وحشت زده هستی. اگه غیر از اینه، بیا یک بار که شده در طول عمرت همین سخنرانی اخیرتا بذار به نظرسنجی ملت ایران. ببین ملت ایران راجع به این سخنرانی تو نظرشون چیه؟ تو با حکومت تو و سخنرانی تو رو مسخره و دلقک میدونن یا حاکمان دیگه را؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز پس از آن که وزیر امور خارجه هلند اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در طراحی دو ترور در این کشور دست داشته، روز چهارشنبه شماری از ایرانی‌ها به سفارت ایران در شهر لاهه حمله کردند. در این حرکت اعتراضی 4 تن دستگیر شدند که گفته می‌شود یکی از آنها فرزند احمد نیسی از رهبران جنبش موسوم به الاهواز است که آبان ماه سال گذشته در شهر لاهه کشته شد. بشنویم از شهرام میریان.
به گزارش روزنامه هلندی تلگراف، بعد از ظهر چهارشنبه شماری از ایرانی‌های ساکن این کشور با پرتاب چند بطری آبجو به سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه قصد ورود به محوطه این مکان را داشتند که با برخورد نیروهای پلیس روبرو شدند. این حرکت اعتراضی بدون دریافت مجوز از پلیس صورت گرفت و در ویدئوی کوتاهی که منتشر شده، در حالی که تظاهرکنندگان به طور پراکنده در حال فرار هستند، یکی از آنها خود را به بالای نرده‌های سفارت می‌رساند و پرچمی را که مشخص نیست به کدام کشور تعلق دارد تکان می‌دهد و همزمان با صدای بلند رژیم جمهوری اسلامی ایران را نیز تروریست می‌خواند. تظاهرات شماری از ایرانی‌های ساکن هلند در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهه زمان چندانی به درازا نکشید، زیرا به گزارش ایرنا، سفیر ایران مقام‌های مسئول هلندی را در جریان این حرکت اعتراضی قرار داده بود. به گزارش روزنامه هلندی تلگراف، در پایان 4 تن از تظاهرکنندگان دستگیر شده که یکی از آنها گفته می‌شود فرزند احمد نیسی از رهبران جنبش موسوم به الاهواز است. احمد نیسی همان فردی است که در آبان ماه سال گذشته در برابر منزلش در شهر لاهه ترور شد. همچنین گفته می شود در میان تظاهرکنندگان بستگان علی معتمد که او هم در آذر ماه 3 سال پیش در شهر آلمیره هلند در خیابان ترور شد شرکت داشتند. گفته می شود علی معتمد همان محمد رضا کلاهی صمدی عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی ایران در اوائل انقلاب است. به دنبال ترور احمد نیسی و علی معتمد، 15 تیر ماه امسال سازمان اطلاعات و امنیت هلند از اخراج 2 دیپلمات سفارت ایران در شهر لاهه خبر داد. وزارت خارجه این کشور اما از دادن هر گونه توضیحی درباره علت اخراج این 2 ایرانی خودداری کرد. تا اینکه روز 3 شنبه این هفته استف بلوک وزیر خارجه هلند اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به احتمال قوی در طراحی ترور علی معتمد و احمد نیسی دست داشته. این اتهام وزیر خارجه هلند در واقع ساعاتی پس از آن منتشر شد که وزیر خارجه دانمارک خبر داد اتحادیه اروپا به دلیل تحریزی ترور در خاک اروپا با اعمال تحریم‌های جدیدی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران و 2 شخص حقیقی ایرانی موافقت کرده. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفتند که این 2 فرد، یکی سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات و دیگری اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که تیر ماه امسال به تمام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی بزرگ سازمان مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت و سپس به بلژیک تحویل شد. در واکنش به این تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اتحادیه را به اقدام متقابل تهدید کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 22:19:45 است و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بشنوید که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در روزهای گذشته بر عدم وجود ائتلاف میان رئیس جمهوری و اصلاح طلبان تندرو چه در سال 92 و چه در 96 بارها تاکید کرد. تأکیدی که به آزرده شدن گروه‌های از اصلاح طلبان منتهی شده و روز چهارشنبه انتقادهای گزنده‌ای را متوجه محمود واعظی کردند. آقای واعظی به خبرگزاری تسنیم در نوبت‌های مختلف گفته بود که هر فرد و گروهی که از کسی حمایت کنه که به معنای ائتلاف با جریان پیروز نیست و اضافه کرده بود که آنها اشاره به اصلاح طلبان همراهان ما بودند و با ما کار می‌کردند. محمد رهبر روزنامه‌نگار مقیم نروژ در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
ببینید، اصلاح طلبان مدعی هستند که آقای روحانی به اونها پشت کرده و از نفوذ و محبوبیت اصلاح طلبان استفاده کرده، رأی آورده و بعد هیچ گونه اعتنایی به اهداف اصلاح طلبان و شعارهایی که اونها میدادن نداشته و دست آخر این هستش که اصلاح طلبان رو بین مردم سرشکسته کرد. این دست ادعای طرفداران اصلاحات هست و البته درست هم هست.
آقای رهبر، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگه که این کاری که با اصلاح طلبان شده در حقیقت ائتلاف نبوده، بلکه صرفا اونها یک طرفداری کردن. ائتلاف رو معنی میکنه، میگه تعداد وزرا، تعداد استاندارها بشینن با هم دیگه صحبت کنن، به یک توافقی برسن و چنین توافقی وجود نداشته، صرفا اونها طرفداری کردن و حمایت کردن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ تا چه حد میشه این طرفداری رو ائتلاف تعبیر کرد؟
ببینید، اصلا در ایران به نظر من این حرفا بیهوده است. چیزی به نام ائتلاف وجود نداره، چون حزب وجود نداره. شما نگاه بکنید، هر دوباری که آقای روحانی به ریاست جمهوری رسیدند، اشخاصی که محبوبیت داشتند از او حمایت کردند و به واسطه اینکه اونها او رو تایید کردند آمده است رئیس جمهور شده. همین آقای خاتمی، آقای رفسنجانی، اینها جزو حامیان آقای روحانی بودند و به خاطر همین همیشون رأی آوردن. اصلا آقای روحانی حزبی نذاشتن که کسی بخواد با او ائتلاف بکنه یا نکنه. و این حرفای آقای واعظی واقعا میشود گفتش که بسیار فریبکارانه است و من فکر میکنم که خودش هم میدونه که چی داره میگه، چون چیزی به نام حزب اعتدال و توسعه اصلا محلی از اعراب نداره. مردم این همچین حزب رو همین الانش هم نمیشناسن که حالا کسی بخواد که با او ائتلاف هم بکنه. پس اینجا رو داشته باشید. دیگر این که آقای واعظی واقعا احساسم این هستش که بسیار با اصلاح طلب ها بد هست. حالا چرا من خب نمیدانم، ولی بسیاری از کسانی که در جبهه اصلاحات هستن میگن که آقای واعظی به این نتیجه رسیده که دولت بعدی اصولگراست و اصلاح طلب ها و اعتدالیون و اینها سهمی در دولت بعدی ندارن وقتی آقای روحانی بره. برای همین آقای واعظی علاقمند هستش که در دولت بعدی هم حضور پیدا بکنه و حرفهایی که میزنه گرا دادن به اصولگرایان هست که آقا من هستم و با شما هستم و همین الان هم نفوذی شما هستم.
آقای رهبر، محمد علی ابتهی در توییتی به محمود واعظی تاخته. روزنامه قانون هم در یک مقاله نصایحی رو مطرح کرده و از اون خواسته که کاری نکنه که مجبور بشه در آینده دست و روشو با صابون بشوره و چیزهایی از این دست. سوال اینه که وضعیت چگونه بوده؟ حلقه اطرافیان رئیس جمهوری ایران چگونه بوده که اصلاح طلبان بر این باور بودن که ائتلافی در کاره و حالا ناگهان به سرخوردگی رسیدن؟
ببینید، جالب هستش که اون کسانی که امروز دور و بر آقای روحانی هستن و البته بسیاری از قبل، یعنی از دورانی که در مجمع تشخیص و اینها بودند، از خواریون آقای روحانی بودند، مثلا همین واعظی و اینها در دوران انتخابات نقشی در رأی آوری آقای روحانی نداشتند. یعنی شما اثری از آقای واعظی در دوران انتخابات نمیبینید و برای ایشون، برای روحانی رأی جمع نکرد. اون کسانی که برای روحانی تلاش کردند در وهله اول همین اصلاح طلب ها بودند که با رفتن به این ور اون ور سخنرانی کردن، تهییج مردم به این که به روحانی رأی بدید و رئیسی بد است و این حرفا، بالاخره تونستن برای آقای روحانی رأی بیاورن و سرآمد اونها هم آقای خاتمی بود که با حمایتش از آقای روحانی باعث شد که این محبوبیتش به آقای روحانی هم سرریز بشه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که یک حلقه محدودی که حالا به اصطلاح نامگذاری کردن حلقه نیاوران یا همون کسانی که جزو دوستان آقای روحانی در سالهای مجمع بودند، اینها توانستن که رئیس جمهور رو در بر بگیرند و ارتباط او را با دیگران قطع بکنند. حتی من شنیدم که گفتن که برخی از وزرا برای دیدار با آقای روحانی و جلسه گذاشتن اختصاصی با او باید از این حلقه اجازت بگیرن. اینها کیا هستن؟ رئیس دفتر آقای روحانی، آقای واعظی، آقای نوبخت و یکی دو نفر دیگه که اینها به هر حال مشاوره های استراتژیک با آقای روحانی میدن. آقای آشنا هم در این میان هست. خب من فکر میکنم که این اتفاق افتاده و روحانی هم علاقمند هستش که بیشتر با این حلقه کار بکنه، چون شاید او را تایید میکنن و شاید در این حلقه احساس اعتماد بیشتری میکنه. این رو باید گفت که آقای روحانی هیچ وقت اصلاح طلب نبوده و هیچ وقت با اصلاح طلبان نشست و برخاست نداشته، هرچند که در انتخاباتی که گذشت از ادبیات اصلاح طلبان استفاده کرد و شعارهای اصلاح طلبان رو داد و نقاب اصلاح طلبی زد و همین باعث عصبانیت اصلاح طلبان شده که آقای روحانی از آن چه که سرمایه اونها بوده استفاده کرده و دست آخر اصلاح طلبان رو بین مردم سرشکسته کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید
و بشنوید که وزیر نفت ایران امروز پنجشنبه در سفر یک روزش به عراق با وزرای نفت و انرژی، نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق دیدار کرد. سفری که اهدافش سرمایه گذاری در میادین نفتی عراق، هماهنگی سیاست‌های دو کشور در اوپک و گفتگو درباره میادین مشترک نفتی اعلام شده است. با این حال این سفر تا چه در ارتباط با سفر مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا به عراق است؟ بشنویم از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با مهرداد قاسمفر.
به گمان من مهمترین چیزی که توضیح میده مسافرت اینچنینی آقای زنگنه به عراق رو، اصلی ترین و اون به اصطلاح جدی ترین مسئله حاکمیت ایران و اون هم البته مربوط میشه به تهدیدهایی که به هر حال وجود داره در مورد تحریم ها و اینکه مسافرت مقامات امریکایی به کشورهای منطقه برای اینکه حلقه تحریم ها رو تنگتر بکنن. طبیعیه که در چنین حالتی مقام حاکمیت سفر میکنن به این کشورها، به خصوص کشور عراق که یکی از طولانی ترین مرزها رو با ایران داره و میتونه امکان به اصطلاح مبادلات تجاری هم از تجارت رسمی یا حتی قاچاق رو به اصطلاح یا که میتونه در مسیر دور زدن تحریم ها باشه.
چگونه عراق میتونه در چنین وضعیتی به ایران برای دور زدن تحریم ها کمک بکنه؟
مسئله پوشیده این است که ایران یکی از کشورهایی که گاز میفروشه به عراق یا حتی برق میفروشه به عراق و اینها منشأ درآمد است برای حاکمیت و اگر ایران بتونه ادامه بده این امر رو، طبیعی است که میتونه تا حدی تخفیف بده به اون فشارهایی که بهش میاد از جانب تحریم ها. در همین چارچوب هم میشه گفت که امریکا تلاش میکنه که این منافذی رو که ایران میتونه حالا به شکل آشکار رسمی صادراتی به عراق داشته باشه، هم از گاز و انرژی یا فرضاً برق، این امور رو محدود بکنه، چرا که به هر حال در چارچوب اون استراتژی تعیین کردن تحریم ها قرار داره.
ایران و عراق 6 میدان مشترک نفتی دارن که مسائل پیرامونش همچنان حل ناشده باقی مونده. آیا فکر میکنید که ایران و عراق قادر به حل مسائلشون در حوزه میادین مشترک نفتی خواهند بود؟
به طور معمول اینه که معمولا کارگروه های تخصصی در یک بازه زمانی بسیار طولانی روی مسائل و جزئیاتش کار میکنن و وقتی به نتایجی رسیدن وزرا خب به هر حال امضا میکنن اون قراردادها رو. در این مورد خاص به نظر نمیاد که مسئله اساسی مسافرت زنگنه به عراق این قراردادها باشه، چرا؟ برای اینکه این قراردادها یا این فرضاً مقابل نامه ها رو معمولا کمیته های راه تخصصی باید انجام بدن و از طرف دیگه ما باید بیاریم که مسئله فوری و به اصطلاح عاجل حاکمیت در شرایط فعلی ایران این نیست که روی حوزه هایی که فرضاً چندین سال آینده یا شاید ده ها سال آینده به نتیجه برسه روش کار بکنه، بلکه مسئله اساسیش مسئله تحریم هاست و فشاری است که امریکا بر حال کشورهای منطقه میاره برای اینکه همکاریشون با ایران محدود بشه یا فرضاً امکان قاچاق اتفاق از بین بره. بنابراین اگر قرار است توضیح داده بشه سفر زنگنه، نه در ارتباط با اون مسائل بلند مدت، بلکه در ارتباط با همین مسائل مربوط عاجل و به اصطلاح خیلی به اصطلاح فوری هست که همین تحریم هاست و فشارهایی که امریکا بر عراق میاره برای اینکه تمکین بکنه به تحریم ها.
با دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد آشنا می‌شدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم یا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما، و اگر وقتی دارید 00420221122121 در اختیارتونه.